بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 65 تاریخ 12/12/93.
بازیم که شور شد که در بیت حیدر است، گویا زمان هجرت غمناک کوثر است. گویا زمان هجرت غمناک کوثر است، با آه زینب و حسن و شاه کربلا. گویا قیامتی شده و حشر دیگر است. و یاد امونتام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرام. انما نطعمکم لوجه الله. امروز روز امشب شب شهادت ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر آقا امام زمان و سربازان امام زمان و غلامانشون تسلیت میگیم. انشاءالله آقا میان دل همه شیعان را خوشحال میکنن و قبر گم شده مادرشون حضرت فاطمه زهرا را نشان میدن. چند دقیقه این درس پس میدم خدمت حضار استاد. امان از اون لحظه ای که حضرت صدیقه طاهر آمد پشت در، وقتی آمد بی بی پشت در خانه، اون نجیب سوال کرد از حضرت. حضرت هم از او چند سوال کردن، حضرت زهرا سوالاتی کردن، فرمودن مگر این خانه خانه وحی نیست؟ شب شهادت حضرت زهرا انشاءالله در بقی و مدینه اونجا به سر و سینه بزنیم و عزاداری کنیم. مگر این خانه خانه وحی نیست؟ نگر این خانه خانه اهل بیت رسول الله نیست؟ دیگه چی سوال کرده؟ سوال فرمودن میخوایی اینجا را آتش بزنی؟ اون نجیب با کمال بیشر میگفت آره این خانه را با اهلش به آتش میگذارم. امین که فهمید بی بی پشت درم، امین که متوجه شد دختر پیغمبر پشت در قرار گرفت، چنان با لگت نار در نین زوغ بزد. مادر زاداد فاطمه زهرا بین در و دیوار یه وقت دیدن صدا زد فزه یا فزت و خزینی یا فزت و خزینی. این لگد این ملعون که خودش هم نامه نوشته بود به معاویه لعنت الله علیه، گفته بود وقتی فهمیدم دختر پیغمبر پشت در، چنان با لگد محکم زدم. لگد دو ناله را بلند کرد، یکی ناله مادرمون زهرای مرزی را بلند کرد، یکی هم آن شبی که طبق وصیت حضرت امیرالمومنین نیمه شب داشت بدن آقا را غسل میداد، امیرالمومنین یه مرتبه دست از غسل دادن کشید، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند ناله زد یا زهرا یا زهرا یا زهرا. من غلامی ز غلامان تو هم یا زهرا، از زبان حال خود مولا، من غلامی ز غلامان تو هم یا زهرا، مستمندی به سر خان تو هم یا زهرا، متولد شده عشق تو هم بی بی جان، فخرم این است مسلمان تو هم یا زهرا، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جهت تعجیل در فرج امام زمان، برآورده شدن حوائج و مشکلات و رفع گرفتاری ها، آمدن باران چند مرتبه های امن یجیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. دعا می فرمید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدا قسمت می دهیم به حضرت زهرا و پدرش، به حضرت زهرا و شوهرش، به حضرت زهرا و فرزندانش قسمت می دهیم. خدا قلب نازنین آقا و مولا و امام زمانمون از همه ما راضی و خوشنود بفرما، فرجش را نزدیک بگردان، باران رحمتت را نازل بفرما، خیر دنیا و آخرت به همه ما و شیعان جهان، مسلمانان جهان نازل بفرما. خدا مریضان اسلام شفا بده، کشور ما، نظام جمهوری اسلامی ما، حوزه های علمی، دانشگاهیان، علما و مراجع تقلید، حاضرین در جلسه، مخصوصا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان، در پناه مادرش فاطمه زهرا محافظت بفرما. اجماعا صلواتی بفرستید. الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قالت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله اليه افضل مصلحته. در آستانه سالگرد شهادت تنها دخت رسول گرامی اسلام صدیقه طاهره هستیم، به عنوان فاطمیه اول. تشکر میکنم از برادر عزیزمون که قبل از شروع بحث ما را بیاد مصیبت های جده سادات انداختن. عجیب بوده در گذشته حوزه های ما تا اونجایی که من بررسی کردم، یا لااقل بعضی از درس های مهم حوزه های ما هر روز قبل از شروع درس توسل به اهل بیت بوده. این خیلی نکته مهمی است، یعنی برکت کارشون را در این میدیدن، موفقیت کارشون را در این میدیدن که شروع درسشون را با نام اهل بیت، یاد اهل بیت و مصیبت هایی که بر اهل بیت گذشته، درسشون را این گونه شروع کنن. این جمله کوتاه صدیقه طاهره عرض میکنم عبور کنم. حضرت فرمود اگر کسی عبادت خالصانه اش را به سوی خدای متعال بفرستد، پرواز دهد عبادت خالصانه، این کار یک عکس العملی از ناحیه خدای متعال دارد، یک بازتاب دارد. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته، یعنی خدا بهترین مصلحت را برای این انسان نازل میکند. تو بالا بفرست عبادت خالصانه، خدای متعال هم بهترین مصلحت را برای تو فرو میفرستد. حقیقتاً هم همین است، یعنی کار خوب از ناحیه ذاتی کبریای حق بی پاداش نمیماند. تو زندگیتونم بررسی کنید همینطوری است، هر گامی که برداشتید برای خدا برداشتید سریع پاسخشو گرفتید، و هر گامی هم که برداشتید گاهی کسی را زمین بزنید، با آبروی کسی بازی کنید، یا به هر شکل ممکن رنگ خدایی نداشته بازم آثار خودش رو داشته. هر عملی عکس العملی دارد، هر کنشی واکنشی دارد. حقیقتاً این شکلی است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یک کار برای خدا خیلی ارزشمنده، خیلی. خب خستتون نکنم. ما در محضر مبارک دوستان فاضلمون بنا شد ادله ای را بیان کنیم که این ادله وظیفه ما را تعیین کند در رابطه با سایر نجاسات غیر از بول، که آیا اگر خواستیم اونها را بشوییم آیا یک بار شستن بسنده کنیم یا بیشتر. ما تمسک به اجماع مرکب کردیم در جلسه قبل از اون، و همچنین اطلاق ادله‌ای که دلالت بر مطهریت آب داشت، و همچنین تمسک به یه سلسله روایاتی که ما صحیحه زراره را محضر مبارک دوستان خوندیم، موثقه عمار را هم خوندیم، مرسله محمد ابن اسماعیل ابن بزی را خوندیم، و یه سری روایاتی دیگه وجود داره که حالا گاهی در سند اونها گاهی در دلالت اونها خدشه شده، و من چون دیدم پایان راه این است که اون روایات را تلقی به قبول نکردند و نشده، صرف نظر کردیم از ذکر بقیه. اجمالا این است که اگر ما در این روایات مطلقه ای که وارد شده مناقشه سندی و دلالتی نسبت به بعضیشون هم داشته باشیم، یا بگیم مثلا نسبت به بعضی در مقام بیان نیستند، خب راه این است که ما بریم سراغ تک تک ادله‌ای که راجع به نجاسات وارد شده. یعنی حداقلش اینه که اون نجاساتی که ما ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم همش به صورت مطلق وارد شده. اگر دارای اطلاق بودن طبعا ما همون غسل مرتن واحده را بسنده می کنیم از شبت خدمت شما بیین که اما اگر احیانا اطلاقی در کار نبود، خب طبعا برای این که قطع به طهارت پیدا کنیم راهکارش این است که از مره عبور کنیم و به تعدد غسل بپردازیم. من امروز مجدداً بعضی از روایات را دوباره محضر علما عرض میکنیم. تطبیق اون کبرا بر صغرا، کبرا این است که اگر اطلاق بود مرتن واحده، از اطلاق نبود تعدد. باز روایاتی که تو این زمینه وارد شده بعضیش تکرار روایات قبل، منتها اینجا از این باب استدلال میکنیم که میخواییم بگیم نسبت به موارد نجس اطلاق وجود دارد. یکیش همون روایت اغسل ثوبه که من ابوال مالای و کل و لحمه هست که اطلاق ازش استفاده می شود. حسنه عبدالله ابن سنان قبلا گذشت. یا در روایت مربوط به کلب، این اصاب ثوبه که من الکلب رطوبه فرسل هو، می بینیم راجع به این مسئله باز اطلاق در اینجا مطرح است. و خلاصه این است که اگر احیانا ما این گونه موارد را دیدیم تردید نکنیم که باید حمله بر مره بکنیم. بنابراین یک سوال و یک جواب، غیر از جریان بول که تعدد درش معتبر بود، البته استثناء هم داشت، بول رضیع غیر متغذی طعام، نسبت به بقیه موارد انسان میتواند حکم به مره کند. اما در اینجا یه مسئله مطرح است. این مسئله در حقیقت متفاوت با بحث گذشته است. اون مسئله این است که اگر چیزی متنجس شد به نجاستی و بعد چیزی دیگری با اون ملاقات کرد، یعنی متنجس شد به وسیله متنجس دیگری، یعنی یه متنجس واسطه شده بین این متنجس و بین خود نجس، سوال این است که حکم این متنجس به اصطلاح که واسطه خورده تا خود نجس چه حکمی در اینجا هست؟ آیا اینجا هم حکم به مره می کنیم یا حکم به تعدد می کنیم؟ اینجا عرشبت خدمتون گفتن بالاولویت القطعیه، حکمی به چی می کنیم؟ کفایته بفرمیدا مره. یعنی اگر احیانا این شی با خود نجس بلا واسطه ملاقات کرد و شما حکم کردید به غسل مرتن واحده، اگر ابای من به لباسی برخورد کرد که این لباس متنجس شده به نجاستی، البته جریان بول رو الان عرض می کنم، در اون جایی که تعدد معتبر بوده در خود ملاقی، اگر چیزی با اون ملاقی بول ملاقات کرد، الان عرض می کنم اون چه حکمی دارد بیان می کنم. اما غیر بول، ابای من به لباس من که متنجس به نجاستی شده، قطعا خود لباسی که متنجس به نجاست شده با این بیاناتی که ما داشتیم از ادله مطلق روایات تطهیر، ما کفایت غسل مرتن واحده را استفاده کردیم. پس این متنجس به اولویت القطعیه کفایت می کند برای طهارت اون، یعنی ابای من چند بار شستن درش لازمه چون با لباس متنجس به نجاست ملاقات کرده، بفرمیدا یک بار. هر چه وقت خدمتون منتا اون بحثی که عرض کردم الان میاد، اگر لباس من ملاقات با بول کرده بود، اونم به بول رضیع غیر متغذی طعام، نه بول انسان بزرگ یا سبی متغذی طعام، سوال این است که در اینجا وظیفه چیست؟ این ثوب ملاقات کرده، قطعا در این دو بار باید شسته شود. ابای من با این ثوبی که متنجس به بول شده ملاقات کرد، آیا در اینجا همون حکمی که برای عرشبت ثوب هست، این حکم برای متنجس به وسیله سو هم جاری می شود یا نه؟ ما بعضی از روایات داریم دوستان فاضل، که البته قبلا هم به مناسبتی
این روایت را محضر علما عرض کرده بودیم، از اون بعد استفاده می شود تعدد یا کفایت مره. بفرمایید ها، کفایت مره، یعنی ما باشیم و منهای این روایت، همطور که الان عرض کردیم خدمتون، خود متنجس به نجاست مثلا یک بار، حالا اینم گفتیم بالاولویت القطعیه، دیگه دوبار نه یک بار، نسبت به بول به ذهن اولیه این میاد که چون این ثوبی که متنجس به بول شده دوبار، این عبا هم که متنجس به ثوبی شده که خود ثوب متنجس به بوله، به ذهن میاد اینم چند بار باشد؟ دوبار. ولی از این روایتی که الان عرض میکنیم خدمتون، من متن روایت را محضر شما سروران عزیز بخونم، آشناس روایت به ذهن مبارکتون، منتها یه مقداری اشکال داره، اشکال ازمار دارد، اشکال ارسال دارد، این را ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه. اگه تونستیم درست کنیم ازش کفایت مرتن واحده استفاده میشود. روایت مربوط به عیسی بن قاسم عینویه و صاد، قال سألتهو، نگاه کنید مزمر است، ان رجل اصابته قطره من طشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه. میگه من سوال کردم درباره کسی که قطره ای از طشتی که درش وضوء بوده، وضوء گفتم اینجا به معنای وضوء بفرمایید اصطلاحی نیست، بلکه طشتی که درش چیزی را شستن و تطهیر کردن، قطره از اون ارسبت خدمتون به لباس او، به بدن او اصابت می کند، یعنی اون متنجس شده، اون آب متنجس شده به وسیله اون نجاست، ارسبت که خودش که خب نجس شده یا متنجس شده، الان ارسبت اونم بول بوده، الان قطره از اون متنجس به لباس من برخورد کرده، وظیفه چه است؟ فرمود یغسل ما اصابه، یعنی میشوید اون چرا که اصابه و مثلا النجس یا متنجس. این یغسل به اطلاقی علمای اعلام و حجج اسلام چی میفهمن؟ مرز استفاده میشود، یغسل ما اصابه اینه. خب اینجا یه اشکالی به نظر من هست که حالا شما هم انشاءالله بعدن ملازمی فرمایید اظهار نظر کنید، ولی حالا یکی دوتا اشکال دیگه شو رفع کنم، اون اشکال عرض کنم. وسائل جلد یک، ابواب الماء المضاف، باب نه، صفحه حدیث 14. گفتن اطلاق این روایت همطور که محضر دوستان عرض کردیم اقتضا دارد حکم به کفایت غسل مرتن واحده، یعنی واسطه خورده آب در طشت متنجس شده به وسیله بول، الان آب متنجس به وسیله بول اصاب صوبی، این متنجسون به متنجسن، بله روشن مسئله دیگه، بله این یک سلو ما اصابه، ظاهرش این است که کفایت می کند، اطلاقش اینه. هر شبت که در این استدلال یه مناقشه شده، هم از ناحیه مزمره بودن روایت، هم از ناحیه ارسلت خدمتون ارسالی که در روایت هست، ارسال مرسله هست. جوابی که داده شده این است که گفتن دو بزرگ، یکی شهید در ذکرا و یکی محقق در معتبر، آمدن این مطلب را نقل کردن، هازا اول. ثانیاً شخص عیسی بن قاسم، شخصیتی بزرگ دارای جلالت شأن، اینطور نیست که از غیر معصوم علیه السلام بیاد مطلبی را بفرمایید نقل بکند، اون از اون جهت جلالت شأن او از یک طرف، شخصیت شهید در ذکرا و محقق در معتبر هم که بدون واسطه از عیسی بن قاسم نقل کردم، یعنی واسطه در کار نیست، شهید عرشبت خدمتون روایت مرسل است، به این اعتبار همینطوری نقل کردن بدون واسطه، ولی که زمان شهید کجا، زمان عیسی بن قاسم کجا، زمان محقق کجا، زمان عیسی بن قاسم کجا. عرشبت خدمتون به ذهن میرسد که شهید به خاطر اون عظمتش و محقق تا یقین پیدا نکردند که این کتابی که ازش نقل میکنند انتصاب قطعی دارد به عیسی بن قاسم، مطلب را از اون نقل نمیکنند. پس دو جهت ذهن ما را از مزمره بودن و مرسله بودن راحت می کند که این دو لطمه به روایت وارد نمی کنند، هم جلالت شأن خود عیسی بن قاسم که لا یروی الا لا یروی الحکم الشرعی الا عن امام، و دو این دو بزرگواری که بدون واسطه از عیسی بن قاسم نقل کردند، این دو هم شخصیتشون ایجاب نمی کنه که همینطوری مطلب را نقل کنند و وسائط تو این وسط نادیده بگیرند. پیداست نهایت اهتمام و اعتماد را به جناب عرشبت روایت منصوبه به او داشتند. منتها یه نکته دوستان فاضل باقی میماند و اون نکته من خودم جایی ندیدم، تا اونجایی که بررسی کردم ندیدم، حالا ببینیم شما هم به ذهنتون خطور میکند. و اون نکته عبارت از این است که تو روایت چه داشت؟ ایو الفضلا سألته عن رجل اصابته قطرة من قشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قدر فيغسل ما اصابه لقائل، بل قائل يمكن ان يكون بنده یا شما، که با توجه به این که بر اساس سایر روایات از ناحیه معصومین علیهم السلام حکم بول بفرمیدا، حکم بول روشن است که دوباره کسی ممکن است، البته من جازمانه قاطعانه عرض نمی کنم، لااقل یکی از مواردی که ممکنه بتونه تضعیف کنه اینه، فیغسل و ما اصابه، یغسل و ما اصابه معناش این است که بشوید اون چرا که اصابه کرده، منتها نوع شستن هر جا متفاوت است. اینجا چون داستانه بفرمایید بولت به مقتضای اون عرشبت خدمتون این که غسل مرتین احتمال دارد. این احتمال اگر آمد ممکن است ما در استدلال به روایت کمی دچار مشکل بشه. شما خیلی از بزرگانید، ما که شما پس دیروز تشریف داشتید؟ بله؟ ها همین کافی به همین شما دیگه جواب همینه، بیشتر جواب نمیده جان؟ ها یعنی میخواید دور کنید؟ ها اشکال باره من نکته ایش منم قبول دارم. ایشون میخواهم بفرمایند که بول اگر به تنهایی بود اشکال شما وارد بود، چون قذر هم وارد شده در این حالی یغسل و ما اصابه گفته، صرف بودن بول قرینه بر تعدد نیست. این نکته ایست قابل توجه. اما فرمایش حضرت عالی، ما دیروز کلی روایت خوندیم، برای اینکه جسارت محضر حضرت عالی نشه، دیروز ما کلی روایت خوندیم که اغسل یغسل و به اطلاقی از شبت خدمتون این که هم ارشاد می کند به این که نجس است و هم توجه می دهد که غسل مرتن واحده کافیز بشوید، با یک بار شستن هم غسل تحقق بشوید. این اطلاق منشون یعنی با یک بار شستن هم غسل. مسئله باقی من که انشالله من روز شنبه به طولها و تفصیلها خدمت علما عرض می کنم، اون مسئله این است که آیا عرض شود محضر شما به این که چون سید کلمه ای دارد میفرماید بعد زوال العین، عبارت سید رو ببینید، بعد زوال العین فلا تکفی الغسلت المزیلت لها الا ان یصیب الماء مستمرن بعد زوالها. یه بحثیش که حالا باید اساسی مطرح کنیم، گرچه قبلن هم به تناسبی مطرح کردیم. آیا اینی که شما میفرمایید یک بار کافی است، این یک بار کافی است یعنی چی؟ یعنی اگر من آمدم این نجاست را شستم، غیر بول دیگه، نجاست را شستم و با این شستن من زوال عین شد، همین کافی است در تطهیر؟ این یه مطلب. مطلب دوم این است که بگوییم نه، این قتل مزیله سر جای خودش محفوظه، ما قتل دیگری نیاز داریم برای تطهیر. جناب سید که انشالله شنبه باید با ایشون بحث کنیم یا فرمایش ایشون را ترجیح بدیم یا فرمایش بعضی از بزرگان، می‌فرماید بعد زوال العین فلا تکفی الغسلة المزیلة، غسله مزیله کافی نیست. یعنی این که شما یک بار بیایید بشویید و بگید تطهیر حاصل شد، چون ما از اول گفته بودیم یک بار شستن بفرمایید کافی، اون یک بار شستن با غسله مزیله تحقق پیدا. ایشون یک استثناء میزنن، عبارت ایشون رو خواهم بفهمیم بعد خودمون عرایزی داریم. الا ان ارتبت یصیب الماء مستمرن بعد زوالها، میگه مگر اینکه این آبی که داره میریزه بعد از زوال عین همینطور استمرار پیدا کند. اگر این حالت استمرار پیدا کرد، یعنی زوال عین شده در این حال آب استمرار پیدا میکند، اشکال ندارد. اما اگر احیانا بعد زوال عین آب بفرمایید قطع شد، شما نمیتونید به این غسله مزیله بسنده کنید به اسمش بگذارید تطهیر. حالا انشاءالله ما نظر مرحوم های خویی را بیان میکنیم، نظر امام را بیان میکنیم، ببینیم بالاخره در وسط قول مختار در این زمینه چه هست. فردا هم که میدانید البته بعضی از دوستان و بزرگان ما از دیروز تعطیل کرده بودن، اونها هم قطعا مصابن به خاطر ارادت به صدیقه طاهره. ما هم انشاءالله انتظار مصاب بودن داریم، چون اولا عرض ادب شد امروز تو این جلسه، و ثانیا هرچه دوستان ما مجهزتر به علوم اهل بیت بشوند زمینه خدمتشون به مکتب اهل بیت بفرمایید بیشتر خواهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. پذیرایی به چون هست؟ روزه خونده اید میخواید پذیرایی کنید؟
سلام
علیکم.
سلام علیکم.